ایستگاه پنجشنبه.
این دل یه روزی جمعیتی دور و برش، صد قافله دل همه جا هم سفرش، شمع و گل و پروانه و بلبل میدونستن مرغ دل من با هوا زیر پرش. ای وای ای وای دل بار گرون شد، ای وای آخر زمون شد.
سلام علیکم بر شما و
دمشگر
این ابراهیم رئیسی خودمان. پس از کلی حالی بندی اقتصادی، خلاصه تو آخر برنامهش با سیمای جمهوری اسلامی در مورد معرفی خودش به عنوان رئیس جمهور آینده اصلیتش رو نشون داد. ایشان فرمودند قدرت ایران در مقابل آمریکا با گروگان گرفتن نیروهای دریایی آمریکا نشان داده شد. الحمدلله آقا ما خیلی قدرت داریم، یعنی که اگر ایشون رئیس جمهور بشه ما فقط راه حل موندنمون تروریسمه. تروریسم عزیزم.
بله.
خدا نگه داره همه ایرانیان تروریست‌زده باش.
بله خیلی ممنونم از تماس شما، خیلی لطف کردین. راجبه به هر حال آقای ابراهیم رئیسی صحبت کردین، اما یه مسئله خیلی مهمیه. اولا این که ما روی اینستاگرام به صورت لایو الان داریم، روی اینستاگرام خودم فرشید منافی به صورت لایو میتونید برنامه رو یک بخشش رو ببینید. این هفته سایت اصولگرای سمعک نیوز یک مصاحبه‌ای با خانم جمیله مصاحبه با خانم جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی منتشر کرد که هم مصاحبه و هم حواشی اون در نوع خودش جالب توجه بود. قبل از این که در مورد این مصاحبه بگم، اینو بگم که جمیله علم الهدا دختر آیت الله علم الهدا امام جمعه، یا بهتر بگم حاکم تام الاختیار شهر مشهد هم هست. کلن بیشتر مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی که در سطوح خیلی بالای نظام هستن و یه جورایی ابر مسئول محسوب میشن، اینجوری هن که وصلتاشون به هر حال توی خودشونه، دختر به غریبه نمیدن، از غریبه و مسئول رد پایین هم معمولا زن نمیگیرن. حالا کاری نداریم، زندگی خودشونو خودشون میدونن. این خانم جمیله بابا وایسین، این خانم جمیله علم الهدا توی مصاحبهش گفته بود که آقای رئیسی اصلا قصد نامزد شدن توی انتخابات ریاست جمهوری رو نداشته و هی مردم اومدن اصرار کردن، هی مراجع اومدن التماس کردن، حتی خانواده مرحوم هاشمی هم اومدن رو انداختن به ایشون، تا بالاخره ایشون احساس تکلیفشون به هر حال تحریک شده و اومدن توی عرصه. یعنی آدم نمیدونه این بخش خانواده هاشمی که اومدن اصرار کردن و اینو کجای دلش بذاره، چون تا جایی که ما میدونیم خانواده هاشمی همه حامی روحانی بودن و هستن و چش ندارن اصولگراها رو ببینن. من نمیدونم، شاید منظورشون بستگان نسبی نبوده و بستگان سببی رو گفتن. خانم جمیله علم الهدا یه چیز بامزه دیگه هم گفت و اون این بود که روزی که فهمیدن آقای رئیسی میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه، بچه هاشون همه زدن زیر گریه که بابا نرو، بابا بمون. ای حرفا. خود جمیل خانوم هم گفت نه چیز اینو نگفت، یعنی وایسین اجازه بدین. خود جمیله خانم هم، جمیله خانم، جمیله علم‌آدام گفت که چند روزی از شدت ناراحتی توی بیمارستان بستری شده. والا ما نمیدونیم این آقای رئیسی که واسه قدم گذاشتن به عرصه ریاست جمهوری اینقدر براش اشک ریختن و نمیدونم به هر حال نگران شدن و بستری شدن و اینا، اگه جبهه چیزی می‌خواست بره خانواده‌اش چیکار می‌کردن؟ احتمالاً خودزنی می‌کردن دیگه. آقا کاندید ریاست جمهوری شدن گریه زاری داره؟ کافی بود یه زنگ به محسن رضایی خودمون میزدن که بهشون بگی کاندید شدن چقدر ساده است، چقدر کیف میده. چیزی که جالبه اینه که با اینکه این مصاحبه با عکس و جزئیات و به طور مفصل توی سایت سمعک نیوز منتشر شده بود، ولی یک روز بعدش دفتر آیت الله رئیسی بیانیه میده که این مصاحبه ساختگیه و همسر آقای رئیسی مصاحبه ای نکردن. سایت سمعک نیوز هم میاد و تکذیبیه دفتر آیت الله رو عیناً منتشر میکنه، میگه بله اون مصاحبه که روز قبل رفتیم اصلا علکی بوده و قابل استناد نیست و نمیدونم جدی نگیرین و مصاحبه رو هم کلن حذف کردن. حالا دیگه شما خودتون این وسط پرتقال فروش رو پیدا کنی. البته به غیر از این معما که اصلا چرا این مصاحبه باید منتشر بشه و بعد تکذیب بشه و اینها، یه معمای سخت‌تر هم هست که اگه به هر حال جواب اونم میدونین لطفاً به ما بگین، و اون اینه که چرا حضرت آیت الله علم الهدا امام جمعه چغر و متعصب و مؤمن و دو آتیشه مشهد، آقا چرا اسم دخترشون رو چرا گذاشتن جمیله؟ من نمیفهمم. یه بنت ساداتی، فاطمه زهرایی، ام کلثومی، اسم مذهبی تری. آخه جمیله؟ یعنی مثلا جوونیاش به خانم جمیله علاقمند بوده؟ با ما که خودمون بر غرتی و اهل غره کمر و آره و اینا هم هستیم، موقع انتخاب اسم حواسمون بیشتر به همه چی هست. جمیله البته خیلی اسم قشنگ و خوبیه، منتها از آیت الله علم الهدا، مخالف 100% هر گونه کنسرت و موسیقی و فلان و اینا، بعیده که اسم دخترشونو بذارن جمیله. بعیده دیگه.
دنبکی رو باش، ویولون زنه اینکی رو باش، بزن تو کار اون تار زنه لوتی، اونو ولش آقا این یکی رو باش، اونو ولش آقا این یکی رو باش. رفتم دم دادون تو اون نم نم بارون، برام میزد ویولون برم یه درو ببندم، فقط نخوره تو دندم، برم یه درو ببندم، فقط نخوره تو دندم. بول کرم، بول کرم، بول کرم،
بیباد چشمک بزنه، بیباد عینک بزنه،
I'm sorry. قدر هر قدر هر قدر ناز کنی ناز کنی باز تو دلدار منی هر قدر هر قدر هر قدر عشقه بیای بمیش بیای باز کل بیتار منی
و اما برسیم به معرفی کنسرت ها. اشوان چهارشنبه 13 اردیبهشت توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره که در دو نوبت برگزار میشه، ساعت 6:30 عصر و 9:30 شب، که قیمت بلیت این کنسرت هم 50,000 تا 140,000 تومانه. با هم یه کار بشنویم از اشوان به اسم وای قلبم.
همه حالتو میپرسن، خب منم عاشق و دیوونم، نمیدونی چقدر سخته وقتی میگم نمیدونم چرا دنیا تو رو ازم گرفت، آخر چجوری این جدایی رو نبود تو کنم باور. وای قلبم، خیلی شبا رو بی عشق تو سر کرد، دیگه بهت نمیگم عشقم برگرد، جدای چشم هر دوتامونو تر کرد. وای قلبم، خیلی شبا رو بی عشق تو سر کرد، دیگه بهت نمیگم عشقم برگرد، جدای چشم هر دوتامونو تر کرد. چقدر تنهام، نمیدونی چقدر خستم واسه خاطر تو بوده، چشام رو همه بستم، تظاهر میکنم هستی هنوز اینجا تو این خونه، مهم نیست مردم این شهر به من میگن یه دیوونه، یه دیوونه مثل سابق لجبازه و حساس، یه مرد اینجاست که یه کمره نمیخواد باور کنه تنهاست. قلبم، خیلی شبا رو بی عشق تو سر کرد، دیگه بهت نمیگم عشقم برگرد، جدایی چشامونو تر کرد. وای قلبم، خیلی شبا رو بی عشق تو سر کرد، دیگه بهت نمیگم عشقم برگرد، جدای چشم هر دوتامونو تر کرد. وای قلبم، نمیگم عشقم برگرد، جدای چشم هر دو دوتامونو تر کرد با این قلبم.
ای بابا فرشید، من مادرم معلم بازنشسته است، پدرم معلم بازنشسته است، با دوتا حقوق هنوز زیر خط فقریم. آقا دیگه صدقه رو کجا دلم بذارم خدایی؟
ای بابا
قربونت صابرم از ناباد.
آقا این چه وضعیه آخه، مسئولی رسیدگی کنن. ای بابا پدر فرهنگی مادر فرهنگی، چرا این بچه باید زیر خط فقر باشه؟ من شرمنده، چی بگیم دیگه. خیلی ممنونم که تماس گرفتین. بریم یه سری کامنت نخوندیم
سعی. آره حتما.
هم روی تلگرام کامنت داشتیم هم روی اینستاگرام.
روی تلگرام مجید نوشته یه یاروی صدقه میندازه صندوق صدقات، بعد از خیابون که رد میشه تصادف میکنه، تو همون حالت میبینه یکی میخواد صدقه بندازه، میگه داداش ننداز خرابمون.
بله دمشون قدیمی بودین.
آره
خیلی اشکال نداره ولی دیگه
تلاششون کردین،
تلاشتون کردین.
مرسی
مرسی از خیلی کامنت. خیلی لطف کردین کامنت نوشتین، بر الان حمله میکنن بهم. بگو. خیلی
ممنون از کامنت شما.
بله بله سعید بودن. آقا سعید بفرما. اینستاگرام گفته که فائز تو اینستاگرام گفته کمک به بیمارهای سرطانی تو خود مراکز درمانی.
علی از مشهد گفته من برای کمک کردن به فقیرها به طور مستقیم وارد عمل میشم یا به خیریه ها کمک میکنم، حکومتی ها رو اصلا قبول ندارم.
بله علی رضام تو اینستاگرام گفته بهترین حالت کمک کردن به صورت مستقیم به فرد نیازمند هستش. به هر حال کسان زیادی هستن که هم آبرو دارن و هم نیازمند واقعی هستن. صندوق صدقات هم که خیلی وقت مالیده.
سارا رو تلگرام نوشته من به هیچ وجه به صندوق های صدقات اعتماد ندارم و مطمئنم که مستقیم وصل هست به جیب آخوندها، بنابراین به مؤسسه های خیریه مطمئن یا اشخاصی که توسط خیرین شناسایی شدن کمک میکنن.
بله توی اینستاگرام باز هیچستان گفته چشمامونو کمی بیشتر باز کنیم، افراد مستحق تو در و همسایه و دوست و آشنا و فامیل انقدری هست که میتونیم بهشون کمک کنیم. دیگه
امیر گفته من اگه کمکی از دستم بر بیاد به محک کمک میکنم، چون مطمئنم به کودکان سرطانی میرسه. صندوق های صدقات دزد هستن یا دزد خون است.
بله شهرزاد گفته کمک به کودکان کار. حبیبی تو اینستاگرام گفته فرشید من صدقه‌هامو جمع میکنم، وقتی خطر رفع شد خودم میرم مسافرت، حالشو میبرم، به کی برسه بهتر از خودم.
خرانه هم نوشته والا من میخواستم به کمیته امداد کمک کنم که یهو اعلام کرد به استحصار مردم شریف ایران میرساند که به علت کم شدن ارزش پول ملی صدقه زیر 5000 تومان هیچ بلایی را دفع نمیکند.
بله پیمانم توی اینستاگرام گفته فرشید جان من به خانم های بی سرپرست کمک میکنم، ثوابش خیلیه، باور کن. خب حالا توی بخش دیگه اگه باز فرصت بشه سعی میکنیم کامنت بخونیم براتون. همراه باشید با ما با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا، همراه شما هستیم. ساعت 5:33 است. تجربه نشون داده که شورای نگهبان توی هر انتخابات ریاست جمهوری یکی دو نفر رو هم برای این تایید صلاحیت میکنه تا نقش ادویه رو تو انتخابات ایفا کنن. مثلا دوره گذشته استاد غرضی به نحو همه کس کشی این نقش رو خب ایفا میکردن، اما این دفعه قرعه به نام آقای هاشمی طبا و آقای میرسلیم در اومده. آقای میرسلیم که از اعضای قدیمی حزب مؤتلف است، رو حتما یه خورده قدیمی ترها از زمان وزارت ارشادش تو دوران دومه ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به یاد میارن. ایشون یکی از لقباش تو اون دوره جلاد کتاب بود. روایت مشهوری در مورد ایشون وجود داره در اون زمان که مثلا اگه شما تو کتابت مینوشتی روی هم رفته، عزیزان تو وزارت ارشاد آقای میرسلیم سانسورش میکردن، چون از نظر اونا نباید در ملأ عام هیچی روی هم میرفت. یا مثلا میگن اون غزل حافظ که میگه دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد رو، این عزیزان در وزارت ارشاد ایشون سانسور کرده بودن. چرا؟ چون اصلا چه معنی کرده کسی دست به سینه نامحرم بزنه؟ حالا نمیدونم اگه مثلا میکردنش دست غیب آمد و بر گردن نامحرم زد، استاد میرسلیم اینا مجوز میدادن یا نه گردنم فوله. شاید مثلا دست غیب آمد و بر چادر نامحرم زد رو، اینو مثلا با من بمیرم تو بمیری میشد یه جوری ردش کرد، یا شاید هم برای اینکه مشکل محرم نامحرم حل بشه میشد بکننش دست غیب آمد و بر سینه آن محرم زد. چون دیگه نامحرم نبود، دیگه غیب میتونست به جاهای بیشتریشون دست بزن. حالا ما دیگه این بحث رو ادامه نمیدیم، کار دیگه داره به جای باریک میکشه. خلاصه اینجوریه، یعنی استاد میرسلیم شاید به همین دلیل، به دلیل همین سوابق درخشانشه که تو اولین نشست خبری که داشتن بعد از کاندیدا شدن رسمیشون، ایشون نگذاشتن نبرداشتن، شروع کردن به فرانسه حرف زدن.
نکاتی هم من فکر میکنم که خوب است برای مردم دنیا مستقیما مطرح بکنم، با استفاده از صحبتی که شما مطرح کردید به زبان فرانسه. Je tiens à saisir cette occasion et dès le début parler directement avec les peuples du monde. Ici, je vous parle au nom d'une grande nation, d'un pays fort ancien.
بله، حالا البته ما دادیم بچهای فرانسه بلد چک کردن، حداقل مطمئن شدیم ایشون چیز در مورد سینه نامحرم و این چیزا نمیگن تو صحبتاشون. ولی ظاهرا استاد میرسلیم هنوز تو دههای 23 شمسی و اینا سر میکنن ها. بابا الان هر کی میخواد با مردم دنیا حرف بزنه باید انگلیسی حرف بزنه آقای میرسلیم. ولی حالا با توجه به اینکه یه تعدادی از مقامات کشور ما فارسی رو هم به زور حرف میزنن، همینم غنیمت باز. و اما میرسلیم فیت دی جی سعید،
میکنم چه خوب است برای مردم دنیا مستقیما مطرح بکنم. Je tiens à saisir cette occasion dès le début. Parler avec les peuples du monde.
Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, passe par ici. C'est plus de Nîmes et Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite la manif. Les petites grimaces, les puissances. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi. On est pas dans la merde.
اما از آقای میرسلیم گفتیم، آقای هاشمی تبا، حالا حکایتش از آقای میرسلیم هم بامزه تره. ایشون کلا از نظر سیاسی سوابقش عجیبه یکم. تو دولت میرحسین موسوی وزیر بوده، تو دولت خاتمی و هاشمی رفسنجانی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی بوده دیگه. یه بارم سال 80 یعنی دور دوم خاتمی تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد که بین 10 تا نامزد دهم شد. ایشون تو انتخابات سال 88 هم طرفدار میرحسین موسوی بود ولی فتنه‌گر نشد. الان هم که کاندیدا شده اعلام کرده نه ستاد داره نه حتی یه سایت داره، یعنی دوزار هم نمیخواد برای انتخابات خرج کنه، فقط مردم میتونن ایشون رو در تبلیغات و مناظره های صدا و سیما تماشا کنن. اینم دیگه مدلیه دیگه، بالاخره یکی از راهایی که مقامات بازنشسته برای دیده شدن و مطرح کردن خودشون ازش استفاده میکنن جدیدن همینه که بیان کاندیدا بشن. خیلی هم عالی. مردم هم اصلا توان صبر کردن برای دیدن دوباره آقای هاشمی تبا رو ندارن. یعنی میبینی طرف داره سر بزن سینه بزن میدوه برسونه خودش خونه، میگی کجا داری میری؟ ال کلاسیکوه، فینال استیج ایسکا پنجشنبه است، چه خبره؟ میگه نه آقای هاشمی تبا میخواد درباره اقتصاد مقاومتی حرف بزنه. وای چقدر زیبا، چقدر شورانگیز. خدایا چیکار کنیم ما مردم با این همه هیجان؟ نگیر خدایا این خوشی ها رو از ما. وای چیکار کنیم، طاقتمون تموم شد دیگه. هاشمی تبا بیا بیا، رأی ما فقط هاشمی تبا. چه خوش قافیه هم از لامصب.
دلم کسی رو نمیخوام فقط به خاطر تو، غرور من رفته به باد فقط به خاطر تو.
تو رو تا مثل میبرم، دل رو به جاده میسپرم، ستاره
اما هفته آینده تولد خانم شکیلا هم هست. 13 اردیبهشت سال روز تولد شکیلا، خواننده خوب ایرانیه. در مورد شکیلا جالبه بدونیم که یاد گرفتن موسیقی سنتی رو توی ایران شروع کرد و تو آمریکا هم در زمینه موسیقی کلاسیک تحصیل کرده. شکیلا هنرمند پرکاریه و تا امروز 14 آلبوم استودیویی ازش منتشر شده. ما هم از اینجا تولد این هنرمند خوب رو بهش تبریک میگیم و به اتفاق آخرین کارش رو میشنویم به اسم مسافر.
تو راه با خاطر همراهه، چشماش در انتظاره، قلبش یه خاطر خواهه، دلشوره و دلتنگی در گیر عشق و آهه. تو تقدیم مسافر عمر سفر کوتاهه، عمر سفر کوتاهه. درودی که میدونی تو این دنیا مهمونی، نباشی عاشق یک عمر تو کار دل میمونی. وقتی که میدونی تو این دنیا مهمونی، نباشی عاشق یک عمر تو کار دل میمونی. آروم و آهسته آهسته و گیزسته به پای عشقت باشی، نمیشی هرگز خسته. پشت تو سینه بیتاب و بیقراری، عشق و شم زنده داری، بیداری و بیداری. تحمل کن با این که سخت چشم انتظاری، سخت چشم انتظاری. درودی که میدونی تو این دنیا مهمونی، نباشی عاشق یک عمر تو کار دل میمونی. وقتی که میدونی تو این دنیا مهمونی، نباشی عاشق یک عمر تو کار دل میمونی. آروم و آهسته آهسته و پیوسته به پای عشقت باشی، نمیشی برگز دسته.
دوستان، حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران که معرف حضورتون هستن، همون حاج آقایی که سابقه بسیار درخشانی در زمینه هنر گریه دارن، اینم اسنادش.
کی من هست این جمعیت با امام زبانشون نماز بخواد؟ کربلا نرویم.
ای بابا،
مبلغین امام حسین رفتن شام رو فتح کردن، اونجا پرچم پیروزی رو به دوش یک 3 گذاشتن.
ای بابا، آقای صدیقی اصلا گریه میکنن.
آدم میخواد با آرامش بیاد یه زیارتی بکنم،
آدم دلش ریش میشه اصلا.
اومدم باید حرف بزنم. حبیب لا یجیب حبیبه، چرا آخه. حبیب جواب حبیبش رو نمیده.
آخه الهی، میبینید چه دل شیشه ای و عشق آماده جاری شدنی دارن. بله، خلاصه همین ایشون، حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران، ایشون این هفته اومدن بدون اینکه گریه کنن البته، آرزو کردن رئیس جمهور بعدی هیئتی و امام رضا پسند باشه. بابا حاجی، امام جمعه سخنران، شما چرا انقدر سخت و پیچیده به مردم کد میدی که به کی رأی بدن؟ خب نمیفهمن اینجوری که میگی هیئتی امام رضا پسند باشه کیو میگن؟ الان شما کد امام رضا میدی، شاید بعضی از مردم ندونن مثلا حاج آقا رئیسی تولیت آستان قدس رضویه، ها؟ شاید بعضی فکر کنن ایشون هنوز داره تو قوه قضاییه حکم اعدام امضا میکنه. اینه که ما از حضرت صدیقی خواهش میکنیم دفعه بعد انقدر مبهم حرف نزنن. حتی میتونن از قول مثلا امام رضا حدیث بگن درباره آقای رئیسی، کی به کیه. الان مهم اینه که ایشون رئیس جمهور بشن و شما به تکلیفت عمل کرده باشی، و یعنی ما خودمون میدونیم دل کی با کیه دیگه. در همین رابطه کاربرای توییتر هم شوخیای بامزه کرده بودن با این ماجرا. مثلا کاربری به اسم ایستاده با گا نوشته بود کاندیدای ریاست جمهوری امام رضا پسند، حاوی مقادیر بوی بهشتی، سید اولاد پیغمبر، داماد حاکم شهر، تو پرانتز سابقه کار اجرایی اولویت نیست، پرانتز بسته. یا مثلا کاربری به اسم یغما توییت کرده بود حجت الاسلام صدیقی 2، از خدا بخواهیم فردی امام رضا پسند انتخاب شود، تو پرانتز 3 اردیبهشت 96 صدیقی 2، رأی به احمدی نژاد همانند جهاد در راه خداست، تو پرانتز 21 خرداد 88 که اشاره میکنه به حمایت‌های گلدرشتی که آقا صدیقی قبلاً از اوس محمود کرده بود و مقایسش با حالا که دیگه گلدرشت‌تر هم شده دیگه. کاربر دیگه به اسم آدم فضایی هم توییت بامزه‌ای کرده بود، در این باره نوشته بود شاه سابق رو نمیگه، شنیدم اونم به امام رضا علاقه داشت. خلاصه دیگه اینجوری هست دیگه. حالا جالبه، ما خودمون تا حالا فکر میکردیم حاج آقا رئیسی بین ائمه جمعه فقط داماد حاج آقا علم الهدا است. تو نگو، ایشون داماد بقیه ائمه جمعه هم هست ظاهرن. حالا ایشالله تو این دو سه هفته آینده به هر حال بقیه هم میان هنرشون رو میکنن، نقش پدرزن ایشون رو بیشتر ایفا میکنن، ما هم بیشتر متوجه میشیم کی به کیه. بله دیگه، اصلا حاج آقا رئیسی آقا دوماد همه است کلن ظاهره.
دوشیزه محترمه، بله اولین قدمه، مهریه این چند قلمه، نگی مهریه کمه، دوشیزه محترمه، بگو فقط یک کلمه. انکخت و وزن وشت و دو دست رخت و دو تا تخت و دو تا گیر بر مدبخت و یک دوماد خوشبخت و یک فامیل سرسخت و پشت پا نزن بخت و عروس راضی شدی.
بریم از دوماد بگذریم، از آقای رئیسی که گفتیم به هر حال ظاهرا این روزا دوماد همه هستن، بگذریم و بریم سراغ ایستگاه بعدی که همین ایستگاه انتخابات دیگه. الان همه چیز درباره انتخابات فرنوش امیرشاهی.
لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادن بلو تمامشون،
من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد میکنم،
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن.
ادب مرد بحث دولت است.
دفعه پیش گفته بودم من که دیگه رأی نمیدم، نوشابه بهم دادن و گفتن که شکر خورده بیدم، نمیدونین چی شنیدم، نمیدونین چی ها دیدم. واسه این که باز بهم نگن حالو بفرما تو اوین، من که میرم رای میدم فقط نمیدونم به کی بدم.
فرنوش سلام.
سلام سلام، روزتون بخیر.
روزت بخیر، خوش اومدی.
متشکرم.
بازم بحث انتخابات و فرنوش امیرشاهی رو داریم در استودیو ایستگاه پنجشنبه. چه خبر از انتخابات؟ رقابت کاندیداها چه خبری داره؟
بحث انتخابات که داغ داغه. اون تنوری که میگن داغ داغه الان دیگه بعد داغه که همه کاندیداها منتظرن نون خودشون رو بچسبونن.
از دیشب هم که تقریبا تبلیغات شروع شده، تبلیغات تلویزیونی.
بله، اول برنامهش دیروز بود. آره، همین الان هم آقای روحانی دارن رادیو صحبت میکنن.
آها.
خب همطور که گفتم همه دارن تلاش میکنن که نون خودشون رو بچسبونن. وعده هایی که میدن وعده هایی هستش که همینطور رو دست هم میزنن و بلند میشن. اول آقای رئیسی بودش که تو هفته گذشته 1,000,000 گذاشت رو وعده آقای قالیباف که گفته بودن 5,000,000 شغل ایجاد میکنن، ایشون گفتن 6,000,000. بعدش هم که گفتن یارانه ها رو 3 برابر میکنن. در این حال هم آقای قالیباف صحبت کردن، گفتن که برنامه دارن که بیان ماهیانه 250,000 تومان به افراد بیکار پول بدن همینطور دستی. خب این حرفا واکنش زیادی داشتش، اقتصاددانان میگفتن که آخه این کارها نشدنیه، ما که نمیتونیم پول رو به افراد بیکار بدیم، پول رو باید بدیم به سرمایه دارها تا سرمایه گذاری کنن، کار ایجاد کنن که کسی بیکار نمونه.
اونجوری بیکاری بیشتر میشه، تشویق به بیکاریه. الان همین الان خودم تشویق میشم که بیکار بشم پول بگیرم.
چرا که نه، رابه 250,000 تومان در ماه بگیری. بعد از اون طرف آقای قالیباف گفته بودن که میخوان رشد اقتصادی رو در 2.5% افزایش بدن. این واکنش زیادی داشت از سوی اقتصاددانان و حتی خود اعضای هیئت دولت، چون که مثلا آقای نجفی یا آقای جهانگیری، معاون اول آقای روحانی، آقای نجفی هم عضو اعضای ستاد آقای روحانی هستن، گفتن که آقای قالیباف یا عدد و رقم نمیشناسن یا اینکه دروغ دارن میگن، به خاطر اینکه ما آرزومونه که به این چنین رشدی برسیم، ولی از اول انقلاب تا حالا کل رشد ما 3%، 4% بوده. آرزوی ما اینه که به 8% برسیم. حالا چجوری میخوایم به 25% برسیم؟ اصلا یک چیز نشدنی هستش. آقای قالیباف هم جواب دادن، گفتن کسایی که میان میگن که من اشتباه میکنم، افرادی هستن که تفکر قدیمی و 50 سال پیششون رو دارن چون که عموما مخالفای دولت آقای روحانی میگن دولت پیری هستن، ایشون تفکرشون درست. قدیمیه، میگن باید انقلابی رخ بده در این عرصه. یه سرفصل چند تا از برنامه هاشون رو هم ایشون در گفتگو با مهر گفته بودن، از جمله گفته بودن کارهایی که میخوان برای اشتغال زایی بکنن اینه که روند مهاجرت رو معکوس کنن، با قاچاق سازماندهی شده مبارزه کنن، ظرفیت های جدیدی ایجاد کنن تو عرصه آی تی و مواردی از این دست که گفتم. با این برنامه ها میتونن 5 میلیون شغل در 4 سال ایجاد کنن.
عجیباً غریبا. تو فضای مجازی هم خیلی شلوغ پلوغ، انگار امسال کلان تبلیغات و این رقابت انتخاباتی دیگه به شکل سنتی مثل قبل نیست، همه رفته مجازی شده خیلی هاش.
درسته، هر چقدر که سرعت اینترنت بیشتر شده، رقابت ها هم تو عرصه شبکه های اجتماعی بیشتر شده. الان دیگه هر بار برین توی اینستاگرام یا توی توییتر میبینید که یکی از این اعضای ستاد یا فعالان سیاسی برنامه لایف دارن، سخنرانی دارن درسته. توضیح میدن و
اینستاگرام لایف، فیسبوک لایف،
هر بار برین یه سری تصویرای اون بالا میبینید از چهرهای شناخته شده سیاسی که دارن اونجا به صورت سوال و جواب زنده با مخاطبانشون حرف میزنن. این هم از حالا خوبی های اینه که اینترنت در ایران سرعتش رفته بالا. از اون طرف هم خب خیلی کاربرای شبکه‌های مجازی فعالن، گوش بزنگن که سریع مچ بگیرن. از جمله مثلا آقای روحانی دیروز قبل از اینکه برن برنامه تلویزیون شون رو ضبط کنن، دوباره گفتن که من یک برنامه 100 روزه دیگه دارم که به زودی میدم. بلافاصله مخالفان ایشون در توییتر و حالا تلگرام و اینها شروع کردن به واکنششون دادن که گفتن آخه مگه اون برنامه 100 روز قبلی تو اجرا کردی که حالا میخواین رو اجرا کنی؟
دوباره.
و اینکه حالا تا دولت رو در مرداد ماه بخواین تحویل بدین، 100 روز فرصت دارین، همین الان بیاین طرحتون رو.
ولی ایشون گفتن یعنی بعد از دوره وقتی ریاست جمهوری دوم هم شروع شد اون 100 روزه
گفتن که یه طرح 100 روزه دارن که حالا ارائهش میدن، منتظرم که ارائه کنن. از اون طرف خیلی صحبت‌های آقای رئیسی که دیشب در تلویزیون داشتن واکنش‌های زیادی داشته. یکی از کاربران نوشته بود که در توییتر، خلاصه صحبت‌های آقای رئیسی این بود که برای مبارزه با بیکاری شغل ایجاد می‌کنم، برای مبارزه با تورم پایین میارمش، برای مبارزه با فساد هم از بین میبرمش. کلاً همین بود، بدون اینکه بگن چجوری برنامه‌شون چی بود، چی کار میخوان بکنن.
بعضی هم گفته بودن خیلی ایشون مثل که عصبانی بود و خیلی داد میزده.
یه سری هم اینطور گفته بودن، ولی برعکسش هم بود. بعضی هم میگفتن این نشون دهنده اعتماد به نفسشه و قوی ظاهر شده. بعضی هم اینطوری برداشت کرده بودن.
باز یه سری دیگه من دیدم که گفته بودن استرس داشته، نمیدونم دستش میلرزیده،
اینا هم بود. درسته. یکی هم گفته بود که همچین آقای رئیسی از فساد شاکی هستن، انگار انگار که من دادستان و معاون قوه قضاییه و دادستان ویژه روحانیت بودم همه این سالا. یعنی که به هر حال شما در قوه قضاییه بودیم و میتونستین رو موضوع فساد نظارت داشته باشین. به هر حال آقای قالیباف هم خیلی توی توییتر هم حامیانشون خیلی فعالن هم مخالفانشون فعال هستن و اینکه مرتب حالا پاسخ همدیگر رو میدن، یه مجادله با هم دارن. یکی از کاربران توییتر جالب نوشته بود که اگه آقای رئیسی و قالیباف با هم بیان دولت تشکیل بدن توی 4 سال 11 میلیون شغل ایجاد میشه، اون وقت بعد کارگر از کشور خارج بیاریم.
راست میگن، یکی 5 میلیون یکی 6 میلیون. فرنوش، انتخابات شورا هم قراره که با انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه، حالا هوای این انتخابات چطور بوده؟
خب انتخابات شوراها خیلی تحت شعای انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه قرار گرفته، با اینکه خب مهمه، شوراها سرنوشت سازه، به خصوص در تغییر کیفیت زندگی مردم توی به ویژه حوزه های کوچیکتر خیلی میتونه موثر باشه. تو تهران هم که یک سکوی پرشی هستش برای فعالان سیاسی که بیان به مناسب بالای قدرت برسن. اعتراضه زیادی شده بود به رد صلاحیت ها، چون که در هفته گذشته نتیجه بررسی صلاحیت ها اعلام شد. تو تهران اصولگرایان خیلی معترض بودن، توی استان ها اصلاح طلبان رد صلاحیت شده بودن. حالا امروز خبرگزاری تصمیم زده بود که یه تعداد از اعضای اصولگرای شورای شهر که رد صلاحیت شده بودن امروز تایید شدن، یعنی مرتضی طلایی، آقای رضازاده و آقای دبیر. حالا ببینیم که تا 18 چی میشه.
یه خبری شنیدیم، خبر بعد راجع به کشته شدن تعدادی از مرزبانانمون.
بله، متاسفانه 9 نفر، حالا 9 نفر یا 10 نفرش، همچنان اختلاف نظر وجود داره که از مرزبانان هنگ مرز میرجاوه در سیستان و بلوچستان متاسفانه در درگیری که با یک سری از اشرار داشتن در حمله تروریستی کشته شدن و واکنش‌های زیادی هم داشته، اعتراض کرده وزارت خارجه و دولت پاکستان رو مسئول دونه.
درسته. متاسفیم و ممنونیم ازت فرنوش امیرشاهی عزیز. تا هفته آینده.
متشکرم از شما. خدا.
نه سیاهم نه سفیدم، رنگ حس تو رو دارم، سایه خستگیاتم تو رو تنها نمیذارم. دنیا بارونیه اما رو سرم چتر سکوته، اینجایی که من نشستم یه کویر برهوته. گریه ها حبس سکوتن، باغ و بارون حساره، دنیا بی بال و پر تو برامون چار تا دیواره. سر به آسمون گذاشتی پر زدی برا همیشه، همه رو تنها گذاشتی با یه عکس پشت شیشه. دیدم تکه های پیرهنت رو، نمیدونم کی شکسته شیشه عطر تنت رو. با تو آبی، با تو نیلی، با تو رنگ آسمونم، پر بزن کبوتر من.